دار و گفتگو کرد.
آقای ظریف ابتدا با ناصر جنگجوی مشاور امنیت ملی پاکستان دیدار و با او درباره موضوعات امنیتی، حفاظت از مرزها و مسائل دو جانبه صحبت کرد. آقای ظریف سپس برای دیدار با فرمانده ارتش پاکستان به مقر ارتش این کشور در شهر راولپندی رفت. آقای ظریف در دیدار با ژنرال قمر جاوید باجوا هم درباره مسائل نظامی و امنیتی و گسترش روابط و مناسبات دو جانبه گفتگو کرد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین شب گذشته در جمع ایرانیان مقیم اسلام آباد در سفارت جمهوری اسلامی ایران حضور یافت. آقای ظریف در این مراسم گفت روابط ایران و پاکستان می تواند مدلی برای روابط ایران با سایر کشورها باشد.
خدا رو شاکریم که در طول دو سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر روابط اقتصادی بین دو کشور بودیم، همینطور در حوزه روابط سیاسی و حتی روابط نظامی و امنیتی شاهد همکاری‌های بی سابقه بین مسئولین نظامی دو کشور بودیم.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین شب گذشته در برنامه شبکه تلویزیونی جیو پربیننده ترین شبکه پاکستان شرکت کرد و به سوالات کارشناس این شبکه در زمینه‌های مختلف پاسخ گفت. محمد رضا شواخی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه خبرها. منابع خبری از وقوع انفجار در مسیر کاروان خودروهای حامل نخست وزیر دولت وفاق ملی تشکیلات خودگردان فلسطین هنگام ورود به غزه خبر دادند. منابع پلیس فلسطین با اشاره به انفجار در مسیر کاروان رامی حمدالله در ورود به غزه اعلام کردند در این انفجار به وی آسیبی نرسیده و طبق برنامه در جلسات مورد نظر شرکت کرده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین حمله به کاروان خودروهای حامل رامی حمدالله نخست وزیر و رئیس سازمان اطلاعات این تشکیلات را محکوم کرد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز اعلام کرد جنایت تعرض به کاروان حمدالله بخشی از تلاش‌ها برای تخریب وحدت میان فلسطینیان است. خبر دیگر این که وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد از زمان تصمیم ترامپ درباره انتقال سفارت آمریکا به شهر قدس 19 فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست شهید شدند. 3 نفر از این شهدا که از پانزدهم آذر 96 تا کنون شهید شده اند کودک هستند. رئیس جمهوری امریکا در 6 دسامبر گذشته 15 آذر 96 در اقدامی نابخردانه شهر قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت و اخیراً گفت که سفارت این کشور در خرداد سال آینده از تل آویو به قدس منتقل می شود. در همین حال ستا فلسطینی پیکر شهید عمیر ابراهیم شهاده را در جنوب شهر نابلس تشییع کردند. شهید شهاده در تیراندازی نظامیان اشغالگر هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده بود. تعدادی از غیر نظامیان در غوطه شرقی امروز از طریق گذرگاه الوافدین در استان ریف دمشق در سوریه از این منطقه خارج شدند. رسانه‌های سوریه اعلام کردند بیشتر افرادی که از این گذرگاه خارج شدند غیر نظامیانی هستند که وضعیت جسمانی مناسبی نداشتند. گروه‌های تروریستی بیشتر غیر نظامیان در غوطه شرقی را برای حفاظت از جان خود به عنوان سپر انسانی قرار دادند. گروه‌های تروریستی مستقر در غوطه شرقی در سوریه به رغم تعیین گذرگاه امن از سوی ارتش این کشور برای خروج غیر نظامیان از این ناحیه از 15 روز قبل با حملات خمپاره‌ای از خروج غیر نظامیان جلوگیری کردند. نهاد موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد ارتش و نیروهای مسلح سوریه بر 59% مساحت غوطه شرقی استان ریف دمشق مسلط شده است. از سوی دیگر ارتش سوریه با قطع ارتباط هرستا از منطقه دوما و شهرک ریحان این شهر را از 4 جهت محاصره کرد. شهر مهم و راهبردی هرستا روز دوشنبه در محاصره کامل ارتش و نیروهای مسلح سوریه درآمد. شهر هرستا یکی از مراکز اصلی تروریست ها در غوطه شرقی است. روند پیشروی نیروهای ارتش سوریه در غوطه شرقی در استان ریف دمشق همچنان ادامه دارد.
با آزادسازی بسیاری از شهرها در جنوب غوطه حالا این منطقه به 3 قسمت کوچک محاصره شده تبدیل شده است.
عملیات ارتش در غوطه برای نجات مردم این منطقه است.
البته این بار باید به تروریست ها در غوطه شرقی برای شکستشان حق داد. زیرا سلاح‌های آمریکایی و اسرائیلی در بین راه توسط ارتش سوریه کشف و مصادره شد.
محموله کبیره من الاسلحه والذخائر المتجهه
محموله بسیار بزرگ از انواع سلاح‌های نظامی و ارتباطی است که از سوی آمریکایی‌ها برای تروریست‌های قوطه شرقی ارسال شده.
در حالی که مردم سوریه در شهرهای اشغال شده علیه تروریست‌ها تظاهرات می‌کنند و اشغالگران تروریست مردم را در گذرگاه‌های امنی که ارتش سوریه ایجاد کرده به گلوله می‌بندند،
بعضی از اعضای شورای امنیت تروریست‌ها را به نام لشکر خداوند ستودند.
دائما مدارس را با موشک می‌زنند.
انو خراب البلد،
تمام کشور ما را خراب کردند و بسیاری از مردم ما را کشتند.
الحمدلله قواتنا السوريه.
الحمدلله ارتش همیشه در کمین تروریست‌هاست.
بعد از آزادسازی شهرهای مدیره و افترس، بیش از 60% مناطق اشغال شده در غوطه شرقی آزاد شد. فلاح، غوطه شرقی، ریف دمشق.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می‌شنوید. با از سرگیری کنترل دولت مرکزی عراق، بغداد محاصره هوایی منطقه کردستان عراق را پایان داد. حیدر علی‌بادی نخست وزیر عراق بازگشایی فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه را به روی پروازهای بین‌المللی اعلام کرد. این تصمیم دولت عراق 6 ماه پس از بسته شدن فرودگاه‌های کردستان عراق به روی پروازهای بین‌المللی در پی برگزاری همه‌پرسی بحث برانگیز در این منطقه اتخاذ شده است. همه پرسی جدایی منطقه کردستان از عراق در سراسر 3 استان منطقه کردستان و در برخی از مناطق مورد مناقشه میان عراق و کردستان برگزار شد. دولت مرکزی عراق و سایر همسایگان این کشور نتایج این همه پرسی را مردود اعلام کردند. مردم افغانستان که سالهای طولانی قربانی تروریسم بودند، در چند سال اخیر نیز با معضل فعالیت گروه تروریستی داعش با حمایت‌های پنهان و آشکار آمریکا در این کشور مواجه شدند. گزارش همکارم آقای رکنی.
4 دهه است که مردم افغانستان با تروریسم دست و پنجه نرم کرده اند و حالا افزون بر حضور القاعده و طالبان در این کشور، پای داعش هم باز شده است. پس از گزارش مقامات افغانستانی در دیماه گذشته مبنی بر ورود شهروندان فرانسوی و الجزایری به منطقه تحت نفوذ داعش در افغانستان، مشخص شد که عناصر تروریستی برای پیوستن به داعش به این کشور اعزام می شوند. شواهدی هم دال بر آن است که این گروه تروریستی می خواهد افغانستان را به عنوان پایگاه خود انتخاب کند. دکتر وحید بینش، تحلیلگر موضوعات سیاسی افغانستان:
حضور داعش نمیشه انکار کرد و عملیات های مختلفی هم که در این اواخر به خصوص به مراکز مذهبی شیعیان اتفاق میفته، هرچند که داعش تنها به شیعیان بسنده نکرده، مراکز مذهبی اهل سنت هم با انفجار و انتحار اونا روبروست، ولی روی هم رفتن و که پیکانشان بیشتر به سمت شیعیان است و حداقل در 6 ماه اخیر میشه گفت که بیشترین مراکز شیعی مثل مساجد و حسینیه ها و مراکز فرهنگی شیعیان مورد هجوم قرار دادن.
به گفته مقامات آمریکایی در افغانستان 600 تا 800 داعشی وجود دارد. برخی منابع هم تعداد داعشی ها در افغانستان را بین 1000 تا 3000 نفر اعلام می کنند. اما روسیه این آمار را غیر واقعی می داند و معتقد است تعداد داعشی ها در افغانستان بسیار بیشتر از رقم های اعلام شده است. آیا حضور داعش در افغانستان آن را به عراق یا سوریه دیگر تبدیل خواهد کرد؟
دولت افغانستان مدعی است که با داعش مبارزه میکنه و اینا نیروی قابل توجهی نیستن و توانایی همچون وضعیت را در افغانستان نداره، به خاطر اینکه افغانستان جنگی که 40 سال از مردم قربانی گرفت، دیگه این زمینه را به داعش را نخواهد داد و احتمال این که به یک جنگ فرقه‌ای و جنگی که تبدیل شود کمتر است.
داعش که سیطره خود بر عراق و سوریه را از دست داده، این بار افغانستان را هدف قرار داده است، هدفی که با چراغ سبز آمریکا روبرو شده. سخنگوی طالبان از دست‌های پشت پرده آمریکا در انتقال داعش به افغانستان حکایت کرده و گفته است جنگنده‌های آمریکا از پیشروی داعش حمایت هوایی می‌کنند.
ادامه خبرها. یک مؤسسه حقوق بشری در سوئیس بر ضرورت برخورد با خشونت‌های سازمان یافته ضد مسلمانان اروپا تأکید کرد. مؤسسه حقوق بشری یورومود مستقر در شهر ژنو سوئیس در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد اسلام ستیزان در نامه‌هایی که در مساجد، مؤسسات و مکان‌های عمومی پخش می‌شود، خواستار حمله به مسلمانان شده و روز 3 آوریل 14 فروردین را روز موعود برای انجام این حملات اعلام می‌کنند. در همین حال پلیس انگلستان نیز گزارش داده است چندین نفر از افرادی که چنین نامه‌هایی مبنی بر تحریک خشونت علیه مسلمانان دریافت کردند با پلیس تماس گرفتند. بنابر گزارشات جنایات ناشی از نفرت علیه مسلمانان در سالهای اخیر در انگلستان و سایر نقاط اروپا افزایش یافته است. حملات اسلام هراسانه در انگلیس نسبت به سال قبل 40% افزایش یافته است.
اسلام هراسی در انگلیس رو به گسترش است و اکنون ابعاد نوظهور این پدیده در این کشور رونمایی شده. این هفته افراد ضد اسلام در انگلیس روزی را برای آنچه تنبیه مسلمانان خواندند تعیین کردند و با ارسال نامه‌هایی از نجات پرستان و افراد ضد مسلمان خواستند در این روز به مسلمانان حمله کنند و متناسب با نوع حمله امتیاز بگیرند.
وقتی که این نامه را خوندم خیلی نگران شدم، به ویژه که در اون اسید پاشی علیه مسلمان‌ها تشویق شده. اسید پاشی در بریتانیا زیاد شده.
در نامه‌های ضد اسلام و مسلمانان خواسته شده است با اسید پاشی، برداشتن حجاب مسلمانان، آتش زدن و بمب‌گذاری در مساجد و مراکز اسلامی و اهانت شفاهی با مسلمانان مبارزه کنند.
این نامه خیلی ناراحت کننده است و نگرانی مسلمان‌ها را در انگلیس افزایش داده.
شورای مسلمانان بریتانیا هم با ابراز نگرانی و انتقاد از عملکرد اسلام هراسانه رسانه‌ها در انگلیس معتقد است مطالبی که رسانه‌ها در این کشور درباره اسلام و مسلمانان منتشر می‌کنند خود موجب بدتر شدن وضعیت اسلام هراسی می‌شود که حمله چند ماه پیش به مسلمانان در حال خروج از مسجدی در لندن نمونه آن است.
برخی سیاستمداران برای حفظ منافع و اهداف خودشون تلاش می‌کنند میان جوامع اختلاف بیندازند، چهره اسلام رو برای مردم غرب منفی و خطرناک نشون بدن.
روزنامه دیلی استار پیشتر نوشت حمله به مساجد در انگلیس سال پیش نسبت به سال قبل از آن 2 برابر شد. مشتاق قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و آخرین خبر این که دولت محلی سئول، پایتخت کره جنوبی، از ساخت 3 نمازخانه برای گردشگران کشورهای مسلمان از اردیبهشت سال 97 در این شهر خبر داد. بر اساس آمار سازمان ملی گردشگری کره جنوبی، تعداد بازدیدکنندگان مسلمان در سال 2016 از سئول به 985 هزار نفر رسیده است که در مقایسه با آمار 740 هزار نفری سال 2015 حدود 33% افزایش داشته است. با وجود رشد روزافزون گردشگران مسلمان در کره جنوبی به ویژه سئول، تعداد نمازخانه های این کشور هم اکنون 78 مورد است که بیشتر آنها هم در مساجد، دانشگاه‌ها یا بیمارستان‌های شهرستان‌ها واقع شدند و دسترسی گردشگران به آنها مشکل است. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف با مجموعه خبری جهان اسلام. شبتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبر، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
خروج بيضاء بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگار
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه برهان در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته به بررسی معجزات حضرت ایوب علیه السلام پرداختیم و در برنامه امروز با زندگی و معجزات حضرت شعیب علیه السلام آشنا میشیم. تقاضا میکنم مثل همیشه تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، 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 وعجل فرجهم.
در سوره های اعراف، هود، شعرا و عنکبوت خداوند متعال از حضرت شعیب علیه السلام سخن گفته. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند حضرت شعیب علیه السلام به واسطه محبت و دوستی خدا انقدر گریست که دو چشم او نابینا شد. خدا دیده او را بینا فرمود و این امر سه مرتبه تکرار شد. وحی الهی رسید که یا شعیب، تا به کی می گریی و مقصود تو از این گریه چیست؟ اگر گریه تو از ترس جهنم است، تو را از آن ایمن کردم و اگر از شوق بهشت است، آن را به تو عطا نمودم. عرض کرد الهی، تو می دانی گریه من برای ترس از جهنم و شوق بهشت نیست، بلکه دلم به محبت تو گره خورده و گریه محبت است که چشمم را نابینا می کند. وحی رسید حال که چنین است، به زودی پیغمبر و کلیم خود موسی بن عمران را نزد تو می فرستم تا 10 سال خدمتت کند.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام، خسته نباشید. با برهان در خدمت شما هستیم و از برهانی دیگر مربوط به پیامبری دیگر با شما چند دقیقه صحبت داریم. شعیب پیامبر، ایشون بنا به نقل معروف از نوادگان ابراهیم و از نسل نابت، نه اسماعیل و اسحاق هست و بنا به گفته برخی از نسل کسانی است که در روز با آتش انداختن ابراهیم خلیل علیه السلام توسط نمرودیان به ابراهیم ایمان آوردند. نام شعیب پیغمبر 11 بار در قرآن آمده و ماجرای او در چندین سوره قرآن بازگو شده. ایشون به سوی مدین که امروز معان نامیده میشه و از نواحی شام به حساب میاد و در انتهای سرزمین حجاز واقعه برای انجام مأموریتشون رهسپار اون دیار میشه، که البته قوم او رو قوم مدین میگن. مردم اون سامان دارای نعمتهای بسیار زیادی بودن، مثل اکثر مرفهان و شادخاران دارای بعضی صفات ناپسند و رفتار ناشایست هم بودند. اونا بت می‌پرستیدند و در داد و ستد و مسائل اقتصادی دارای فساد بودند. متاع دیگران رو عیب می‌گذاشتند که ارزون بخرند. متاع و کالای خودشون رو تعریف میکردن که گران بفروشن. در کم فروشی و در پیمانشون دخل و تصرف فراوان داشتن و در این جهت هم وارد بودن. حضرت شعیب پیغمبر که بنا به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله خطیب الانبیا و سخنور برجسته از میان پیامبران بود، با بیانی رسا و استدلال قوی و منطقی نیرومند قوم مدین رو به راه راست دعوت میکرد و از عاقبت بدکاری و کمفروشی و خطاکاری و فسادانگیزی برحذر میداشت. اما گفت نرود میخواهن این برسنگ، هیچ فایده نداشت. فایده که نداشت بمونه، اونا با خیر سریع هرچه تمامتر در برابر نصایح این پیغمبر عالی قدر میستادند و بیشون توهین میکردن، تهدید میکردن، نیشخند میزدن، ریشخند میزدن و سعی میکردن که با این کارا جلو تبلیغات و دعوتهای الهی او رو بگیرند، که بد نیست در اینجا به برخی از این دعوتها و اون موضع‌گیری هایی که قوم ایشون داشتند اشاره داشته باشیم. در آیاتی از سوره مبارکه هود از جمله 83 به بعد این چنین میخونیم:
و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
خدای یگانه رو بپرستید، در پیمانه و وزن کم نگذارید، من خیرخواه شما هستم و بر شما از عذاب فراگیر میترسم. متاع مردم رو کم ارزش جلوه ندید، بی ارزش جلوه ندید و در زمین فساد نکنید. اونا گفتن اصلاتوکت امروکن نترک ما یعبود آبا اونا، آیا نماز تو رو دستور میده که ما از خدایان خودمون دست بکشیم یا اینکه نتونیم اون گونه که دلخواهمونه در اموالمون تصرف کنیم؟ و ایشون در جواب فرمود: قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی ورزقنی رزقا حسنا، اگر خداوند دلیل روشن و وحی و نبوت به من داده باشه و علاوه روزی پاکیزه نصیب من کرده باشه، آیا صحیحه که من مخالفت کنم با فرمان او و یا نسبت به شما قصد و غرضی داشته باشم؟ من جز اصلاح امور شما چیزی نمیخوام.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
همراهان ارجمند، همچنان افتخار داریم از رادیو معارف همراهتون هستیم با برنامه برهان. یکی از تفاوت‌های اعجاز با سایر امور خارق العاده قلمرو و میزان گستردگی اونهاست. کارهای فوق‌العاده جادوگران و مرتازان و امثال اونها قلمروی محدود دارن و چنین افرادی در خارج از حوزه مشخص و محدود توان انجام کارهای خارق العاده رو ندارن، در حالی که دامنه اعجاز پیامبران الهی چنین محدودیت‌هایی رو نداره. یکی دیگه از امتیازات اعجاز اینه که به تعلیم، تمرین و ریاضت هم نیازی نداره. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو در خصوص معجزه حضرت شعیب علیه السلام میشنویم.
خب همجور که دوستان ملاحظه کردید، شعیب پیغمبر با تکیه بر منطق استدلال و بیانه، یادتون باشه بیانم گفتیم همون معجزه است، و قوم خیرسر او رو مسخره میکنند و بر اساس آیات دیگه او رو ضعیف و ناتوان و بدون پشتوانه و سحر شده میخونند. میگن تو کسو کاری نداری، پشتوانه ای نداری. بالاخره میگن اگر ملاحظه فامیلات نبود تو رو سنگسار میکردیم. حضرتش رو ای به پیغمبر که قرار نیست با این حرف ها و تهدید ها و مسائلی از این قبیل صحنه رو خالی کنه و عقب نشینی کنه، میگه که بشنوید آیه 93 هود:
و یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب و ارتقبوا انی معکم رقیب.
ای قوم من، هر چه در قدرت دارید انجام بدید، کوتاهی نکنید و هر کاری که از دستتون ساخته است مزایقه نکنید. منم کار خودمو میکنم، اما به زودی خواهید فهمید چه کسی گرفتار عذاب خارکننده خواهد شد. شما در انتظار بمانید، من هم در انتظارم. دوستان، بعضی از محققان میگن همین سخن بیانه و معجزه آشکار این پیامبر عالی قدر میتونه باشه. چطور؟ ایشون تک و تنها در میان انبوهی از دشمن اونا رو به هماوردی دعوت میکنه و میگه همه نیرو و قدرتتون رو جمع بکنید، علیه من دست به کار بشید، ببینیم شما موفق و پیروز میشید یا من. ببینیم چه کسی موندگاره و چه کسی در عذاب الهی گرفتار. البته اعجازه او در موردم خلاصه نمیشه، بلکه هلاکت و نابودی قوم او که با عذاب سخت الهی که بیتردید با دعا و درخواستشون همراهه و اجابت خداوند، از دیگر بیانه و معجزه های مندگار ایشون در تاریخ میتونه باشه. خدای متعال در سوره هود آیه 94 این چنین میفرماید:
ولما جاء امرنا نجینا شعيبا والذین آمنوا معه برحمت منا وأخذت الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
وقتی فرمان ما دائر بر مجازات این قوم ستمگر و گمراه و لجوج فرا رسید، ابتدا شعیب را و کسانی که با او ایمان آورده بودند به برکت رحمت خود از اون سرزمین نجات دادیم و سپس فریاد آسمانی و صیحه عظیم مرگ‌آفرین ظالمان و ستمگران را فرو گرفت. این صیحه و فریاد آسمانی به قدری شدید بوده که در یک چشم برهم زدن به حیات ننگین قوم شعیب خاتمه داد. البته در آیه 37 عنکبوت اومده که فأخذت هم الرجفه، لرزش شدید زمین اونا رو فرا گرفت و همگی چنان بر زمین افتادند و نابود شدند که گویا هرگز در این دنیا نبودند. برای قوم مدین یک نوع عذاب دیگر هم نقل شده که گویا این عذاب برای اصحاب ایکه بوده. اصحاب ایکه به کسانی گفته می شده که در بیشزارها زندگی می کردن و نیزارها و در مقابل شعیب گردن کشی کردن، یعنی همون در واقع قوم شعیب بودن، منطقه اینا مکانشون جدا بوده از بقیه و او رو مسخره می کردن. و آمده که در حدود 7 شبانه روز، اینجا رو لطفا دقت کنید، در حدود 7 شبانه روز چنان گرما بر آنها چیره شد که سر و سیمو کلافه شدن. تمام آبهای خوراکی